أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والجواب عنه أن المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية ممنوعة. كلام در بررسی ادله هر دو گروه از ادلیه و اشاعره بر مدعای خودشون بود. مطلب اول در دلیل اشاعره بر ادعای خودشون بود که خلاصه دلیلشون این بود که اگر حسن و قبح عقلی داشته باشیم، عقل حکم به حسن و قبح بکند، احکام عقلیه که نباید بین عقلا درش اختلاف باشه، مثل الکل اعظم من الجز، چطور هیچ کسی در اون اختلاف ندارد. اگر حسن و قبح هم اختلاف به حکم عقل باشد، عقل حکم به حسن عدل بکند، عقل حکم به قبح ظلم بکند، نباید هیچ کسی در اون اختلاف کند. و حال اینکه دو گروه بزرگ مسلمین در اون اختلاف دارند. جوابش هم اجمالا در جلسه گذشته عرض کردیم که جناب اشاعره، شما خلط کردید عقلی بودن یک قضیه را با بدیهی بودن یک قضیه. اونی که نباید درش اختلاف باشد از احکام قضایای بدیهیه است، نه از احکام قضایای عقلیه. احکام بدیهیه بله، هیچ اختلافی در اونها نیست، اما احکام عقلیه که همش بدیهی نیست. احکام عقلیه غیر بدیهیه هم داریم، ممکنه در اونها اختلاف شود. و قضیه العدل و حسنون عقلن و از ظلم و قبیحون عقلن جز بدیهیات نیست، ما قبلا اشاره کردیم، جز آراء محموده است که یکی از اقسام قضایای مشهوره بود و عبارت بود حسن عدل عقلن، عبارت بود از همون اتفاق عقلا بر حسن عدل و مدح فاعلش. خب این فرق میکنه با قضیه الکل اعظم من الجز. چرا شما احکام اون را بر این دارید بار میکنید؟ والجواب عنها، جواب از این دلیل اشاعره این است که مقدمه اولتون که اون جمله شرطیه باشه ممنوعه. چی بود جمله شرطی؟ مقدمه اولی جمله شرطیه، اگر عقل حکم کند نباید فرقی با الکل اعظم من الجز داشته باشه. کی گفته نباید؟ و منعها یعلم، اشتباه بودن این حرفم از بطالب قبلی روشن میشه. چرا؟ لأن القضیت الحسن والقبح کما تقدم، کما قلنا، قضیه حسن و قبح همونطوری قبلا هم گفتیم جز مشهوراته، اما قضیه ان الکل اعظم من الجز جز اولیات و یقینیات و بدیهیاته. فلا ملازمت بینهما، هیچ ملازمه در احکام بین این دو قضیه نیست. لیس هما من باب واحد، اینا از یک صنف نیستند. حتی یلزم من کون القضیت الاولا مما یحکم بالعقل الا یکون فرق بینهما و بین القضیت الثانیه، اینا از یک باب نیستند. تا اینکه اگر گفتیم العدل و حسنون یک قضیه عقلیه است، پس هیچ فرقی با قضیه الکل اعظم من الجز نداشته باشه. نه خیر، اینا با هم فرق دارن. خب چی های مزفر میگه؟ قبلا اشاره کردیم، ولی برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه مجدد اشاره می‌کنیم به فرق این دو نوع قضایا با هم دیگر. فرق اول این است که آقایون اشاعره اصلاً الکل اعظم من الجز حاکم به اون عقل نظری است، یعنی به عبارت دیگه جز دانستنی هاست، اما العدل و حسنون عقلن از احکام عقل عملیه، یعنی عمل کردنی هاست. دومن، فرق دوم، قضیه الکل اعظم من الجز فی نفس واقعیتی در خارج داره. چه عقلایی باشند چه نباشند، کل بزرگتر از جزئه. اما قضیه العدل و حسنون و ممدوحون اندل عقلا، این واقعیتی غیر از همون اتفاق عقلا در خارج براش نیست. فرق سوم، اگر اتفاقی در کار نباشد و اتفاق عقلا را در نظر نگیریم، انسان عاقل به تنهای خودش باشد و خودش عقلا را در نظر نگیره، حکم عقلا را در نظر نگیره، نمیتونه حکم کنه العدل و حسنون اندل عقلا. چون فرض اینه که عقلا در نظر نگرفته، چطوری میتونه بگه العدل و حسنون اندل عقلا؟ اما همون عاقل خودش باشه و خودش میتونه بگه العدل و الکل و اعظم من الجز. اینم فرق سوم، که قضیه العدل و حسنون اندل عقلا با قضی نظر از اتفاق عقلا نمیشه حکم به این قضیه کرد. اما قضیه الکل اعظم من الجز با قضی نظر از عقلا و با قضی نظر از هر چیزی میشود حکم کرد به اینکه الکل اعظم من الجز. و سزاوار است ان نذکر جمیع الفروق بین المشهورات هذه و بین الاولیات. سزاواره که ذکر کنیم تمام فرقهایی که بین قضایای مشهور است. هاذهی اشاره به این دیگه، مشهورات اقسام مختلفی داره، خلقیات بود، انفعالیات بود، اونا از اقسام مشهورات بود. میگه ما همه مشهورات را نمیخوایم مقایسه کنیم با اولیات ها، فقط یک قسم از مشهورات را داریم با اولیات مقایسه میکنیم. کدوم قسم؟ همون آراء محموده، همون تأدیبات صلاحیه را که عبارت بود از مدح اندل عقلا، اتفاق عقلا بر خوب بودن، این را میخوایم مقایسه کنیم با اولیات. تمام فرقهای این دو قضایا را ذکر میکنیم، لیکون اکثر وضوحن، تا اینکه بیشتر روشن بشه بطلان قیاس یکی بر دیگری. ول فارق من وجوه ثلاثه، فرق این دو نوع قضایا با هم دیگر از سه جهت است. الاول ان الحاکم در قضایای تأدیبات و آرای محموده عقل عملی است، اما در اولیات و بدیهیات عقل نظری است. به عبارت دیگه اونها دانستنی هستند، اینها عمل کردنی هستند. ثانیاً ان القضیه التأدیبیه لا واقع لها الا تطابق آراء العقلا. قضایای تأدیبیه و قضایای آرای محموده هیچ واقعیتی غیر از اتفاق عقلا بر اونها ندارند، اما اولیات واقعیت خارجیه دارند. واقعا این کل بزرگتر از جزئه، چه عقلا اتفاق کنن چه عقلا اتفاق نکنن. ثالثاً قضایای تأدیبیه که مثل العدل و حسنون باشه، لا یجب ان یحکم بها کل عاقل لو خلی و نفسه. اگر عاقل خودش باشه و خودش آراء دیگران را در نظر نگیره، لازم نیست بگه که العدل و حسنون اندل کل، چون اندل کلی رو لحاظ نکرده. اگر متعدب به قبول اینها نشده، اگر اعتراف دیگران را نفهمیده و نشنیده یا اونها را در نظر نمیگیره، لازم نیست بگه که العدل و حسنون. کما قال شیخ الرئیس، قبلا هم گفتیم اشاره کردیم در عباراتش. اما ولیس کذلک قضیه اولیه. قضیه اولیه همین که موضوع و محمولش را تصور کنی خود به خود حکم میکنی به اون. کل را تصور کنی و جزء را تصور کنی، خود به خود میگه کل بزرگتره. وقتی که اینطوریه، فانه لابد لا یشذ عاقل فی الحکم به حال اول وهله. هر عاقلی، اگر عاقله، به سر تصور جزء و کل باید بگه کل بزرگتر از جزءه. اما اونجا اینطور نیست که هر عاقلی دیدیم باید بگه العدل و حسنون اندل عقلا. میگه نه، من اصلا عقلایی را نمیدونم هستن یا نه، تصور نکردم عقلا را. این دلیل اول اشاعره با جواب اونها. دلیل دومی هم که آوردن خیلی ساده است، جوابش هم خیلی ساده است. گفتن که آقا اگر شما میگید که عقل حکم به حسن اشیاء و قبح اشیاء میکنه، خب حکم عقل که حکم ثابتیه، تخصیص بردار نیست، عوض بشو نیست، پس چرا ما میبینیم بعضی وقتا مثلا صدق حسنه، اما همین صدق بعضی وقتا میشه قبیح؟ اگر جون صدها نفر در خطر با یه راست گفتن، نباید راست بگیم. آبروی هزاران نفر در خطره، نباید راست بگیم. یا به عکسش. خب اگر صدق و کذب حسن و قبحشون عقلی باشه، چرا یک جا گاهی حسنن گاهی قبیحن؟ احکام عقلی که نباید فرق کنن. الکل اعظم من الجز همه جا صادقه، هر کلی اعظم از جزشه. در هر زمانی، در نزد همه افراد، در تمام حالات مختلف. اما از صدق و حسنون همیشه نیست. پس خلاصه دلیل آقایون اشاعره این شد: ما میگوییم حسن قبح عقلی نداریم. به چه دلیل نداریم؟ با دو مقدمه. مقدمه اول: احکام عقلی ثابت و لایتغیرند. این مقدمه اول. مقدمه دوم: حسن قبح اشیا تغییر میکنه به تغییر حالات. مثل اینکه صدق بعضی وقتا حسن، بعضی وقتا قبیحه، ولو یک موردم عوض بشه کافیه. نتیجه این شد که این حسن قبح از احکام عقلی نیست، چون احکام عقلی هیچگاه تغییر نمی کنند. جواب از این مطلبشون هم خیلی راحته. ما عناوین را سه گروه کردیم. بعضی هاشون حسن قبحشون ذاتی بود، بعضی اقتضایی بود، بعضی نه ذاتی نه اقتضایی. کجا ما ادعا کردیم همه اشیا حسن قبحشون ذاتیه؟ که شما دارید به ما نقض میکنید که گاهی اوقات صدق میشه قبیح. ما که ادعا نکردیم که حسن قبح همه اشیا ذاتیه و هیچگاه تغییر نمیکنه که شما این نقض به ما میارید. که ما گفتیم بعضی از امور حسن قبحشون ذاتیه. بله، همیشه العدل و حسنون، همیشه از ظلم و قبیحون میتونید یه نقض بیارید، میتونید یک جایی بیارید که عدل باشه اما حسن نباشه، نداریم. اما صدق و کذب ما این ادعا رو نکردیم که همیشه حسنن یا همیشه قبیحن، بلکه هرگاه مصداق عدل باشن حسنن، مصداق ظلم باشن میشوند قبیح. بله، غالبا صدق مصداق حسنه، مصداق عدله، غالبا کذب مصداق ظلمه، این بحث دیگریه. خلاصه این که عدلیه نمیگن تمام اشیا همیشه متصف به حسنن، به حسنند، به حسنند، یا همیشه متصفه به قبحند که شما این نقض برا ما بیارید. دو، و من ادلتهم علا انکار الحسن و القبح العقلیین، یکی دیگر از ادله اشاعره بر انکار حسن قبح عقلی چیه؟ گفتن که انهو لو کان ذالک عقلیا، اگر این حسن قبح عقلی باشد، احکام عقلی ویژگیشون اینه، لمختلف حسن الاشیا و قبحها باختلاف الوجوه و الاعتبارات، حسن اشیا و قبحشون به اختلاف حالات و اعتبارات و نگاه ها نباید فرق کنه، چون احکام عقلی به هیچ وجه تغییر نمی کنند. کس صدق از یکونو مرتن ممدوحن علی و اخرا مذمومن علی اذا کان فیه ضررون کبیر. اینجا دیگه یک مقدمه نهفته است قبل از از. اگر این حسن و قبح عقلی باشند نباید تغییر کنند، و حال اینکه تغییر میکنند. چرا تغییر میکنند؟ چون همین صدق گاهی ممدوح و گاهی مذمومه، اگر ضرر زیاد داشته باشه مذمومه. کذب گاهی ممدوح گاهی مذمومه، اگر نفع زیادی همین کذب داشته باشه میشه ممدوح. یا مثلا ضرب، قیام، قعود، نشستن، ایستادن و امثال اینها، حسن قبحشون به اختلاف جایگاه و زمانها و مکانها و نگاهها فرق میکنه. پس معلوم شده که اینا حسن قبحشون عقلی نیست، چون حکم عقل همیشه ثابته. این دلیلشون. ول جواب ان هازد دلیل و اشباهی، جواب از این دلیل و اشباه این دلیل، یظهر مما ذکرنا، از مطالب قبل روشن میشه که چی؟ ان حسن الاشیا و قبحها علی انها ان ثلاثه، حسن قبح اشیا سه نوع میتونه باشه. بله، ما کان ذاتیان، اونایی که ذاتی حسن قبحشون هیچگاه عوض نمیشه، مختلف نمیشه، لا یقفی اختلافون، جایی را پیدا نمی کنی که عدل باشه حسن نباشه، ظلم باشه قبیح نباشه. فان العدل بما هو عدل همیشه قبیحه، و لا یکون قبیحا ابدا، هیچگاه نمیتونه قبیح باشه. و کذالک ظلم به ما و ظلم لا یکون حسنن ابدا، یعنی مادامی که عنوان عدل صادقه ممدوحه، مادامی که عنوان ظلم صادقه فهو مذمومون. و اما ماکان عرضی، یا اونهایی که عرضی هستن مثل صدق و کذب و اینها، یختلف بله بالوجوه و الاعتبارات. فمثلا از صدقو اندخل تحت عنوان العدل کان ممدوها، اگر بره زیر مجموعه و زیر چتر عدل میشه ممدو. اما همین صدق بیاد زیر مجموعه ظلم قرار بگیره، مثلا ضرر کبیری باشه، میشه قبیح. و کذالک کذب و اون مثالهایی که ذکر کردید. خلاصه این که عدلیه لا یقولون بان جمیع الاشیاء لابد ان تتصف بالحسن ابدا او بالقبح ابدا حتی یلزم ما ذکر من الاشکال. عدلیه نمیگن همه اشیا اگر حسن شدن همیشه حسنن، اگر قبیح شدن همیشه قبیحن تا اون اشکال شما وارد باشد. ماده سوم و مطلب سوم این بحث و مطلب چهارم ادله عدلیه هست. آقایون عدلیه یک دلیلی آوردند بر اینکه حسن و قبح عقلی داریم، و اون این که اگر حرف شما یه اشاعره درست باشه که عقل حسن و قبح اشیا رو نمیفهمه، عقلا حکمی برای حسن و قبح ندارند، باید شارع بیان کنه. خب ما میگیم که بعضی از عناوین در نزد همه حسنند، حتی کسانی که منکر شریعت باشند. عدل در نزد همه حسن و ممدوح، آقای عادل را مدحش میکنند حتی اون منکرین شریعت، اونا که تابع شریعت نیستن. پس شما چطور دارید میگید که تابع شریعتیم؟ این خودش علامت میشه که ما حسن و قبح را از غیر ناحیه شرع میفهمیم. اشکال، آقای عدلیه مگر خودتون برای حسن و قبح سه معنا ذکر نکردید؟ حسن و قبح به معنای کمال و نقص، حسن و قبح به معنای ملائمت و عدم ملائمت، و حسن و قبح به معنای مدحوزم. خب شاید اینجا که میبینیم مثل عدل و ظلم در نزد همه حسنه یا ظلم در نزد همه قبیحه، شاید به معنای اول و دوم باشه. از کجا معلوم به معنای سوم حسنه؟ شک کم بکنیم کافیه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. احتمال اینکه این حسنی که میگیم العدل و حسنون در نزد همه، احتمال اینکه به معنای اول و یا دوم باشه کافیه که شما نتونید استدلال کنید، چون شما باید ثابت کنید که حسن به معنای سوم عدل در نزد همه داره. نه، نمیتونید ثابت کنید. میگیم نه، اتفاقا جواب میدیم که در نزد همه عقلا آقای عادل مدح میشه، مدح میشه. نه معنای اول که بگیم کماله، نه معنای دوم که بگیم ملائم و دارای مصلحته، نه، عادل را مدحش میکنن، ظالم را مذمتش میکنن. این همون معنای سومه. ثابت شد که حتی معنای سوم هم در نزد همه عقلا حتی منکرین شریعت هم رایج هست، و این علامتی است برای اینکه حسن و قبح به معنای مدح و ذم از ناحیه شریعت فهمیده نمیشه، بلکه از ناحیه عقل هم قابل فهمیدن است. الثالث، وقد استدل العدلیتو علی مذهبهم بما خلاصته. یکی از ادله‌ای که عدلیه برای اثبات ادعای خود آوردن که ما حسن و قبح عقلی داریم اینه: انه من المعلوم ضرورت و حسن الاحسان و قبح الظلم عند كل عاقل من غیر اعتبار شرع. یک چیزی که بدیهیه و معلومه و مسلمه اینه که احسان در نزد همه حسنه، ظلم در نزد همه قبیحه، در نزد همه عاقل ها، بدون اینکه شارع قانونی صادر کرده باشه. این مطلب را حتی منکرین شریعت هم درک میکنن که ظلم قبیحه و احسان و عدالت حسنه. خب پس معلوم شد که حسن و قبح متوقف بر دستور شارع نیست. جواب دادن از این استدلال که آقا شما گفتید همه میگن ظلم قبیحه احسان حسنه، به ان الحسن و القبح فی ذلک به معنی الملائمه و المنافره او به معنی صفت الکمال و النقص. آقا این حسن و قبحی که شما میگید همه قبول دارن، این به معنای اول یا دومه؟ به معنای ملائمه یا منافرته یا به معنای کمال و نقصه؟ و مسلم لا نزاع فی. اینا خودتونم قبلا هم گفتید که ما هم اشاعره هم قبول داریم که العدل کمالون از ظلم و منقصتون، اینا بحثی درش نیست. معنای سوم سرش بحث داریم، اما به معنای متنازعه فی انا لا نسلم جزم العقلا فی، ما قبول نداریم که تمام عقلا جزم دارن به اینکه عادل العدل حسنون به معنای اینکه ممدوحون باشد یا از ظلم قبیحون به معنای اینکه مذمومون باشه، اینا نه، این مسلم نیست. ما میگیم نه، اتفاقا میشود ادعا کرد که احسان حسن است حتی به معنای سوم، ظلم قبیح است حتی به معنای سوم. چرا؟ چون مسلمه که آقای ظالم در نزد عقلا مذمومه، آقای عادل در نزد عقلا حتی منکرین شریعت ممدوحه. و نحن نقول ان من یدعی ضرورت حکم العقلا به حسن الاحسان و قبح الظلم، اون آقایی که ادعا میکنه که عقلا حکم به حسن احسان میکنن یا حکم به قبح ظلم میکنن، مقصودش اینه که فاعل احسان را مدح میکنن، یدعی ضرورت مدحهم لفاعل الاحسان، ادعاش اینه که آقایون و عقلا مدح میکنند فاعل احسان را ضرورتن و بدیهتن و مذمت میکنند فاعل ظلم را بالبداهه، همه عقلا این را مذمت میکنند. ولا شک فی ان هذا المدح و الذم من العقلا ضروریان، این طور مدح و ذمی از ناحیه عقلا ضروریه، لتواتری ان جمیع الناس، همه مردم در این مسئله اتفاق دارند. اگر کسی اینا انکار کنه که نه، ممکنه یه عقلایی باشن که ظالم را مدح کنند یا مذمت نکنند، این دیگه معلومه که داره جدل میکنه، داره زور میگه. والذی یدفع العقلا لهذا، اون چیزی که باعث میشه همه عقلا بگن ظلم بده، عدل خوبه، عادل خوبه و ظالم بده، شعورهم به ان العدل کمال للعادل و ملائمته لمصلحت نوع الانسانی و بقائه. بله، سبب حکم عقلا به حسن عدل و قبح ظلم همون سبب اول و دومی است که عرض کردیم، که عدل مصلحت داره، کمال برای عادلی است، ظلم مفسده داره، منقصتی است برای ظالم، و شعورهم به نقص ظلم و منافرتی لمصلحت نوع انسانی و بقاش، این همون معنای سومی است که ما عرض کردیم. پس این آقایی که ادعا میکنه که ظلم در نزد همه قبیحه، مقصودش همون معنای سومه، بل بدا همه عقلا قبول دارن که ظالم باید سرزنش شود، عادل باید مدح شود. شما نگید شاید معنای اول یا دوم باشه، نه، همون معنای سوم هم در نزد همه مسلمه. این هم دلیل اول آقایون عدلیه در ضمن مطلب سوم. و اما مطلب چهارم که باز دلیل دیگری است برای آقایون عدلیه، گفتن اینا باز یک قیاس استثنایی آوردن، گفتن اگر ما حسن و قبح عقلی نداشته باشیم، به عبارت دیگه اگر حسن و قبح فقط بنا باشه از ناحیه شرع فهمیده بشه، نتیجهش اینه که حتی از ناحیه شرع هم فهمیده نمیشه. خب دقت کنید، مثل این که بگیم آقا اگر بنا باشه این بچه این سنگ بزرگ را بلند کنه، پس مطمئن باشید این سنگ بلند نمیشه، این بچه سنگ را بلند نمیکنه. اینجا هم اینطوری ها، اگر بنا باشه حسن و قبح فقط از ناحیه شارع فهمیده بشود، مطمئن باشید که حتی از ناحیه شارع هم قابل فهمیدن نیست. این ادعا، منتها این ادعا به دو نحو تقریب شده. یک تقریب مال معروف هست مثلا، یا بعضی ها هست که آیه مصنف دفاع میکنه اما خودش یه بیان قشنگتری میاره. اما بیانی که بعضی ها تصویر کردن برای این قضیه شرطیه اینه، گفتن ببینید اگر شارع مثلا امر کنه به صداقت، کی صداقت میشه حسن؟ زمانی که مدح کنه آقای صادق را، راستگو را، یا نهی کنه از دروغ. کی این دروغ قبیح میشه؟ زمانی که مذمت کنه آقای دروغگو را. خب بعد از کجا میتونیم بفهمیم که شارع باید آقای راستگو را مدح کنه؟ از کجا میتونیم بفهمیم که شارع باید آقای دروغگو را مذمت کنه؟ فرض کنیم حالا ثابت شد اصل اینکه شارع فلانی را مدح کرده ثابت شد، دروغگو را مذمت کرده ثابت شد. خب از کجا معلوم شارع داره راست میگه؟ چون فرض اینه که هنوز ما نفهمیدیم راستی کار خوبیه یا بدیه، هنوز نفهمیدیم بنا شارع به ما بفهمونه آقای راستگو آدم خوبیه. از کجا معلوم خود این جمله اشاره راسته؟ این معلوم نمیشه مگر اینکه عقل بگه صداقت خوبه و شارع هم دروغ نمیگه، بعد میفهمیم که مثلا آقای صادق در نزد شارع ممدوحه، ولی شارع بگه من صادق را مدح میکنم، از کجا معلوم راست میگه؟ باید ثابت بشه که شارع دروغ نمیگه. از کجا ثابت میشه؟ دوباره شارع بگه من دروغ نمیگم، خب از کجا معلوم دوباره همین جملهش راسته؟ پس باید از خارج، از غیر ناحیه شارع بفهمیم که دروغ بده. وقتی که ثابت شد دروغ بده، بعد اگر شارع گفت که آقای صادق پیش من ممدوحه، میفهمیم که راست میگه، چون میدونیم که شارع کار بد نمیکنه. البته اشاعره از این اومدن جواب دادن که نیازی نیست برای ما ثابت بشود که شارع فلانی را مدح کرده، ما مقصودمون از حسن و قبح همون امر و نهی شارع، هر جا امر باشه میگیم هازا حسنون، هر جا نهی باشه میگیم هازا قبیحون. نیازی نداره که ثابت بشه که شارع فلانی را مدح کرده که شما بگید از کجا معلوم راست میگی که داره مدح میکنه. آقای مظفر میگه که خب این طور جواب دادن برگشت به اصل ادعا هست، تکرار ادعا. شما دارید میگید که حسن و قبح چیزی نیست جز همون امر و نهی شارع، نیازی نیست که مدح و مذمت ثابت بشه. عدلیه هم با این دلیلشون دارن میگن که نه، باید ثابت بشه که شارع مدح کرده یا مذمت کرده و هیچ امکان ثابت شدنش نیست مگر اینکه عقل بگه که راستی خوبه و دروغ گفتن بده. خب این میشه بحث جدلی دیگه. به نتیجه اون ادعای خودش تکرار میکنه، این میگه همون امر کافی، این میگه نه امر کافی نیست، باید ثابت بشه راست گفتن اشاره. پس بهتر این که یک بیان دیگری بیاریم که به این جدل هم کشیده نشه. بیان دیگر چیه؟ بیان دیگر اینه که آقایون اشاعره، شما خدا را میپرستید؟ میگن بله. خدا را عبادت میکنید؟ میگن بله. عبادت خدا واجبه؟ میگن بله. میگیم از کجا فهمیدید وجوب اطاعت از مولا را، وجوب معرفت را، این را از کجا فهمیدید؟ میگید شارع گفته. خود اون قول دومش از کجا فهمیدید؟ این مثل اینی که یک کسی بیاد بگه که آقا زید را کشتند. خب آقا از کجا معلوم تو راست میگی؟ میگه من خودم دارم میگم جمله‌ای که گفتم، خبری که گفتم راست بود. خب باشه، خودت گفتی خبر اولت راست بود، خود این خبرت از کجا معلوم راست باشه؟ واضحه که هیچ کی خودش نمیتونه خودش را تایید کنه که ثابت کنه که آقا راستگوه. به چه دلیل؟ چون خودش میگه من راستگوم. خودش را کشت. اگر بنا باشه که خود موضوع حکم خودش رو ثابت کنه و احکام خودش ثابت کنه، این دور پیش میاد. آقا شارع گفت از من اطاعت کنید، به چه دلیل؟ چون شارع میگه از همین امرم اطاعت کنید. باز به چه دلیل؟ چون یه امر دیگه آورده که همین امر دوم را اطاعت کنید. هی لازم میگه تا بی نهایت هی امر درست کنیم. شارع گفت سله. چرا سله؟ چرا نماز واجبه؟ چون شارع گفت دستور من واجب است اطاعت شود. خب چرا دستور شارع واجب باشه اطاعتش؟ چون دوباره شارع گفته که دستور من واجبه. این تسلسل پیش میاد، تسلسل هم محاله. هیچگاه شما نمیتونید وجوب اطاعت از مولا را و وجوب معرفت را ثابت کنید الا این که حکم عقل به حسن قبر را بپذیرید. باید عقل که میگه که شکر منعم حسن است و واجب است را قبول کنید، حکم عقل به حسن شکر منعم را که پذیرفتید، یکی از مصادیق شکر منعم میشود اطاعت از مولا. اگر حسن قبر را نپذیریم، حسن قبر عقلی را نپذیریم، هیچ شریعتی قابل اثبات نیست و اینجاست که دیگه حرف اشاعره ابطال می شود. عبارت و استدل الادلیت و ایزن به ان الحسن و القبر لو کانا لا یثبتان الا من طریق شر، اگر بناباش حسن و قبر ثابت نشوند مگر از ناحیه شر، پس بدانید حتی از ناحیه شرع هم قابل اثبات نیستند. منتها این دو تقریب داره. یک تقریب بعضی آوردن وقد صور بعضهم هذه الملازمه على نحو التعاتی، بعضی این ملازمه را به این نحو توضیح دادن، گفتن که ان الشارع اذا امر بشیء، شارع وقتی که امر کنه به یک چیزی، مثلا به صداقت، نمیتونیم بگیم این صداقت حسن است، لا یکون حسنا الا اذا مدح ما ذلک الفاعل علی، مگر اینکه شارع مدح کنه انسان راستگو را. یا وقتی اذا نهى عن شیء، وقتی نهی کنه از چیزی، نمیتونیم بگیم این شیء قبیحه، این کذب قبیحه، مگر اینکه مذمت کند فاعل اون کذب را. خب من عین تعرف انه یجب ان یمدح الشارع فاعل المأمور به و یذم فاعل المنهی عن، از کجا میتونیم بفهمیم که شارع واجبه که راستگو را مدح کنه، واجبه که دروغگو را مذمت کنه؟ این از کجا میفهمیم؟ نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه عقل بگه العدل حسنون، عدل و که صدقم یکی از مصادیق عدل هست، غالبا حسن است و حسنم در نزد عقلا ممدوح، عاقلم یکی از عقلاست، پس شارع هم یکی از عقلاست، پس شارع هم اینو داره مدح میکنه. اگر مدح عقلی در میان نیاید، نمیتوانیم مدح شارع نسبت به انسان راستگو یا دروغگو را ثابت کنیم. فتوقف حسن المأمور به و قبح المنهی عنه علی حکم العقل، حسن مأمور به یا قبح منهی عنه را از طریق حکم عقل فهمیدیم. این هم همون مدعای ما بود. ثم لو ثبت ان الشارع مدح فاعل المأمور به و ذم فاعل المنهی عنه، فرضاً ثابت بشه به هر دلیل که شارع آقای راستگو را مدح کرده، فاعل منهی عنه را مذمت کرده، و فرضم اینه که مدح شارع همون ثواب بشه، مذمتش هم همون عقاب بشه، راستگو را ثواب میده، دروغگو را عذابش میکنه، من عینه تعرف انه صادقون فی مدحی و ذمه، از کجا میتونیم بفهمیم که شارع در این که میگه راستگو را بهش میبرم راست میگه؟ خب از کجا معلوم اصلا دروغ گفتن کار بدیه که بگیم ها شارع در این که میگه راستگو را به بهش میبرم دروغ نمیگه؟ شاید دروغ گفتن کار خوبیه، فرض اینه که عقل که نمیفهمه، شما اشاره که میگید عقل نمیفهمه، عقل که نفهمید، شارع هم که داره من میگه که من آقای راستگو را به بهش میبرم، هر کی راست بگه میبرمش بهش، از کجا معلوم تو همین قضیهش راست میگه؟ این ثابت نمیشه مگر اینکه الا اذا ثبت ان الكذب قبیح عقلا یستحیل علی، مگر اینکه عقل بگه نه کذب کار قبیحیه و بر شارع قبیح هست، اونجا دیگه حسن قبح عقلی را پذیرفتیم. پس حسن قبح شرعی متوقف شد بر حسن قبح عقلی. فلو لم یکن لهما ثبوت عقلا، اگر حسن قبح عقلی نداشته باشیم، نمیتوانیم حسن قبح شرعی را بپذیریم. اشاعره اومدن از این بیان جواب دادن، گفتن ما نیازی نداریم که مدح و ذم شارع را ثابت کنیم، به انه یکفی فی کون شیء حسنا ان یتعلق بالامر، در حسن شیء همین کافی که امر بخوره، حالا شارع در این امرش دروغ میگه یا راست میگه، ما اینو اصلا نیاز نداریم، هر جا امر شارع را دیدیم میگیم این حسن است، هر جا نهی را دیدیم میگیم این قبیحه، و فرضاً میگه امر و نهی وجدانیه، میدونیم شارع به این امر کرده، میدونیم به اون نهی کرده. حالا شما بگو شاید در این امر و نهی داره دروغ میگه، اینا کار نداریم، این دیگه به ما مربوط نیست. ولا حاجت الى فرض ثبوت مدح و ذم از ناحیه شارع، ما نیازی به این نداریم. آی مصنف میفرماید هذا الكلام فی الحقیقه یرجع الى اصل النزاع، این بحث و این جوابی که اشاعره دادن در واقع دوباره تکرار ادعاست در معنای حسن قبول. دلیل و جوابی که آوردن، یعنی دلیل عدلیه و جوابی که اشاعره از این دلیل آوردن، این همون دعوا و مصادره بر مطلوبه، مطلوب و مدعا را دوباره به رخ کشیدنه. چرا؟ چون مستدل و این تقریب اول از حرف عدلیه، نتیجه چی شد؟ میگه واجبه که مدح و ذم عقلی ثابت بشود، لأنهما واجبان فی اتصاف الشیء بالحسن والقبح. چون اونا میگن اگر حسن و قبح را میخوایم ثابت کنیم باید مدح و ذم ثابت بشه. اشاعره هم میگن نه، ما اینا را واجب نمیدونیم عقلا، حسن و قبح را میگیم همون امر و نهی شارع، هیچی دیگه نیاز نداریم. بس دیگه جدلی میشه، به نتیجه نمیرسه. اما برای اینکه اونها را ساکتشون کنیم، اشاعره را باید یک بیان دیگری بیاریم. پس ببینید چرا اون بیان اول کافی نبود؟ چون بیان اول متوقف بود بر این ادعا که واجب است مدح و ذم از ناحیه شارع. اشاعره هم یک کلام میگن، میگن کی گفته واجب است در معنای حسن و قبح مدح و ذم؟ نه، ما حسن و قبح را چیزی جز امر و نهی شارع نمیدونیم. اینا هم که هست، شما میگید امر و نهی ثابت نمیشه مگر اینکه مدح در مأمور به بیاد، مذمت و عذاب در منهی عنه بیاد. اشاعره میگن نیازی به این نداریم. آی مظفر میفرماید بس بهتر است بیان دیگری بیاریم که دیگه حرف اونها را ابطال کنیم. چیه بیان دیگر؟ این است انه من المسلم عند الطرفین وجوب و طاعت الاوامر و نواهی الشرعیه. چیزی که هم عدلیه قبول دارن هم اشاعره قبول دارن اینه که نماز خوندن واجبه، اوامر شرعی واجبه، خوردن خمر حرامه، اینا رو هر دو قبول دارن. و کذالک وجوب معرفت، معرفت الهی هم واجبه، اینا رو هر دو گروه قبول دارن. منتها اشاعره میگن این وجوب معرفت وجوب شرعیه، عدلیه میگن وجوب عقلیه. ما به اشاعره میگیم شما میگید وجوب معرفت وجوب عقلیه، وجوب شرعیه، من عینه یثبت هذا الوجوب. شما میگید شناخت خدا واجبون منتها شرعا، ما میگیم هر ادعایی باید ثابت بشه. به چه دلیل میگید شناخت خدا واجبه؟ من عینه یثبت هذا الوجوب. حالا یکی دلش میخواد بره خدا رو بشناسه، خب بره، اما چرا الزام، به چه دلیل داری الزامش میکنی؟ لابد ان یثبت به امر من الشارع. شما که حسن و قبح عقلی را منکرید، باید دوباره یک امر دیگری بیارید که خود وجوب معرفت را واجب کنه. یک امر شارع بیاد بگه که وجوب معرفت واجبه. دوباره ننقل الکلام الی هذا الامر، دوباره امر جدید که از شارع اومد که گفت برید معرفت الهی را تحصیل کنید، میگیم این امر جدید به چه دلیل واجب باشه؟ من نمیخوام اینو امتثال کنم، چرا واجب باشه؟ به چه دلیل؟ فنقول لهم من عین تجب و طاعت هذا الامر، وجوب این امر از کجا ثابت شد؟ فان کان هذا الوجوب عقلیا، اگر گفتیم این وجوب معرفت وجوب عقلیه، ادعای ما ثابت میشه که پس وجوب عقلی جز همون حسن عقلی چیز دیگری نیست. و این کان شرعی، اگر گفتید نه شرعیه، باز فلابد له من امر ولابد له من طاعت، دوباره یک امری باید بیاد وجوبش ثابت کنه، اون امر جدید دوباره اطاعت میخواد، اطاعت واجبی میخواد، وجوبش دوباره از کجا؟ فنن قل الکلام الی و هاکذا نمزی الی غیر النهایه. هر چی شما امر از شارع بیارید، هی ما میگیم به چه دلیل واجب باشه. مثل اونی که کسی بیاد بگه آقا زید رو کشتن، میگیم خب به چه دلیل راست میگی؟ میگه من راستگوام. خب میگیم به چه دلیل این جملت که میگه من راستگوام راست باشه؟ میگه به دلیل اینکه این جملم راسته. خب میگیم به چه دلیل این جمله دومی یا سومیت راست باشه؟ به بی نهایت منتهی میشه. ولا نقف، بحث به نتیجه نمیرسه. شما اشاعره نمیتوانید وجوب شرعی و الزامش را، الزام معرفت را ثابت کنید، حتی ننتهی الى طاعت وجوبها عقلی، مگر اینکه برسیم به یک امری که وجوب اطاعت اون امر عقلی باشه، متوقف بر امر شارع نباشه. اگر وجوب عقلی را قبول کردیم، ادعای ما ثابت میشه. خلاصه عرض کنیم، بالاتر ثبوت شرایع از اصل متوقف بر حسن و قبح عقلی هستند. ولو کان ثبوت ها من طریق شرعی، اگر بنا باشه شرایع از ناحیه شرع ثابت بشوند، هیچگاه ثابت نمیشن، محال ثبوتشان. چون لعنا ننقل الکلام الى هذا الطریق، یک راهی اومد گفت که دینی هست، اون راه از کجا اومد؟ میگیم دوباره از ناحیه پیامبر اومد. خب اون پیامبر به چه دلیل راست میگه؟ چون خودش میگه. این که تسلسل پیش میاد الی غیر النهایه، و نتیجه این شد که ثبوت حسن قبح شرعاً، اگر میخواییم حسن قبح شرعی داشته باشیم، باید حسن قبح عقلی را بپذیریم. اگر میخواییم بپذیریم که صلات حسنون شرعاً، باید بپذیریم که مخالفت امر شارع قبیح عقلا. اگر این قبیح عقلی را نپذیریم، هیچگاه وجوب شرعی نماز ثابت نمی شود. تا مبحث دوم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.